بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با قطع عضو و پیوند آن به بدن دیگری یا به بدن خود بود و بحث به تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لا ضرر و لا ضرار رسید و چون عمده دلیل قاعده سلطنت سیره عقلاییه است و همچنین بحث از سیره عقلاییه در موارد بسیار متعدد در اصول و فقه مورد استناد واقع شده است و در اکثر از کتب اصولی هم بحث از سیره عقلاییه یا وجود ندارد و یا اینکه به طور جامع و کافی مورد توجه واقع نشده، لذا مناسب دیدم که در اینجا بحث از سیره عقلاییه را داشته باشیم. خب، یکی از موارد بحث از سیره عقلاییه که در واقع مهمترین بحث است این است که سیره عقلاییه نیاز به کشف از رضایت معصوم علیه الصلاه و السلام دارد. خب، اینجا یک مقدمه ای رو عرض کنم و بعد هم وارد این بحث بسیار مهم بشویم. در اینجا یعنی در این بحث که ما در سیره عقلاییه آیا نیاز داریم به تصریح رضایت شارع مقدس یا نیاز به تصریح از رضایت معصوم علیه الصلاه و السلام نداریم، سه احتمال بلکه سه نظریه بیان شده است. احتمال اول این است که امضای صریح شارع مقدس مورد نیاز است، یعنی سیره عقلاییه مفیده که امضای شارع مقدس را داشته باشد، وگرنه سیره عقلاییه بدون امضای شارع هیچ ارزشی در جهت اثبات حکم شرعی و موقف شرعی این سیره عقلاییه مفید نیست. خب، این نظریه اول که نیاز به امضای شارع دارد. دوم این است که نیاز داریم به کفای به عدم ردع، یعنی به این معنا که لازم نیست که امضای شارع را داشته باشیم. این رو لازم نمی بینیم. فقط عدم رد شارع کافیه. یعنی همین که شارع رد نکرده باشد، همین مقدار کافیست که سیره عقلاییه برای اثبات نظر شارع، موقف شارع، حکم شارع مفید باشه. پس احتمال دوم این است که عدم ردع کافی باشه. احتمال سوم این است که عدم احراز ردع کافی باشه. پس ببینید، احتمال اول امضای شارع را لازم داریم در احتمال اول. احتمال دوم عدم ردع شارع را کافی می داند و در احتمال سوم عدم احراز ردع کافی است. توضیح مطلب این است که در دو احتمال اول احراز لازمه. خوب دقت کنید دوستان، در دو احتمال اول احراز لازمه. یعنی چی؟ یعنی احتمال اول این است که احراز امضای شارع لازم است، یعنی ما یقین کنیم که شارع مقدس فلان سیره عقلاییه را امضا کرده است، یعنی تصریح شارع را احراز کنیم که شارع مثلا سیره عقلاییه را در حجیت خبر ثقه را امضا کرده، تصریح امضای شارع را احراز کنیم، به این امضای شارع یقین کنیم. احتمال دوم این است که احراز عدم ردع داشته باشیم، یعنی لازم نیست که امضای شارع را تصریح در امضای شارع را ما یقین کنیم. همین که عدم ردع را در واقع احراز کنیم کافی است. و به تعبیر دیگه، احتمال اول امر وجودی است، یعنی به یه شکلی احراز امر وجودی است. احتمال دوم احراز یک امر عدمی است. احتمال اول احراز امضای شارع است و احتمال دوم احراز امضای شارع نیست، احراز عدم رد است. توجه فرمودید چجور شد؟ در احتمال سوم اصلا احراز لازم نیست، یک امر عدمی است، از اول امر عدمی است و آن عدم احراز ردعه. یعنی لازم نیست شما امضای شارع را یا عدم ردع شارع را احراز کنید، بلکه همین که ردع را احراز نکردید، همین کافیست. عدم احراز رد کافیست. توجه میفرمایید چجور شد؟ پس دو احتمال اول احراز لازمه، در احتمال سوم عدم احراز رد کافیست. و به طور موجز اینجوری دوستان حفظ کنیم: احتمال اول این است که احراز امضا، احتمال دوم این است که احراز عدم رد، احتمال سوم عدم احراز رد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین خوب دقت کنید دوستان، از همه این سه قسم، قسم سوم راحت ترینشه. چرا؟ برای اینکه همین که احراز رد نکنیم، سیره عقلاییه حجیت پیدا میکنه و موجب اثبات یک حکم شرعی میشود. دقت فرمودید چجور شد؟ پس بنابراین راحت ترین احتمال و نظریه همین احتمال سوم است. خب تا اینجا که این مقدمه را عرض کردیم، خب ببینید در کلمات اصولی ها عبارت امضای شارع و در کلمات فقها هم همینجور، عبارت امضای شارع در کنار سیره عقلاییه زیاد آمده، عبارت عدم رد هم آمده و در خیلی از عبارات احراز عدم رد آمده. در اینجا مناسب می‌بینم که در رابطه با احتمال سوم یک توضیحی بدیم و توضیح این احتمال سوم در کلام مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه است. خوب دقت کنید، من در واقع دیدگاه مرحوم اصفهانی را عرض کنم و در واقع یک توضیحی هم برای این سه قسم می شود. مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه یک عبارتی دارد که معروف است و آن این است که ایشان فرموده است که شارع مقدس یکی از عقلاست، بلکه رئیس العقلاست و در برخی از تفاسیری که برای کلام اصفهانی رحمت الله علیه آمده گفته شده است که بلکه خالق عقلاست. شارع مقدس یکی از عقلاست، بلکه رئیس عقلاست، بلکه مثلا خالق عقلاست. خب بنابراین شارع مقدس یک جنبه اش خالقیت، که شارع به ما هو خالق است. جنبه های بسیار متعددی داره، یکیش هم شارع و شارع به ما هو احدون من الاغلا، و به تعبیر دیگه شارع به ما هو عاقل. خب این رو داشته باشید دوستان. پس شارع مقدس احدون من الاغلا، بلکه رئیس العقلا و خالق العقلا است. حالا چون این جنبه در شارع مقدس وجود دارد، بنابراین اصل این است که شارع مقدس با روش عقلا موافقت داشته باشه. این اصل است. این اصل از کجا آمده؟ خوب دقت کنید. این اصل از این جهت آمده که شارع مقدس یکی از عقلاست، بلکه رئیس عقلاست، بلکه خالق عقلاست. پس بنابراین اصل موافقت شارع مقدس با روش عقلاست، و به تعبیر دیگه اصل اتحاد مسلک شارع با عقلاست. این یک اصل است. مگر آن که شارع مقدس مخالفت خود را با سیره عقلاییه اعلام کرده باشه، که در این صورت این اصل منتفی می شود و موافقت شارع را، مخالفت شارع را ما می بینیم و در نتیجه میفهمیم که شارع مقدس اتحاد با سیره عقلاییه در این مورد خاص ندارد، مثل بحث مخالفت شارع با قیاس که بحث آن مفصل است. خب پس بنابراین این مسلک، مسلک مرحوم اصفهانی است که ایشان در موارد متعددی در نهایت الدرایه این را بیان فرموده است. خب خدمت شما عرض کنم که اگر ما این مسلک مرحوم اصفهانی را بپذیریم، در واقع ایشان به احتمال سوم در واقع میرسد. یعنی چی؟ یعنی کلام ایشان و بحث ایشان در واقع این است که عدم احراز ردع کافی است. همین مقدار کافیه. یعنی لازم نیست ما احراز عدم ردع داشته باشیم یا احراز امضای ردع. همین که، خوب دقت بفرمایید، همین که احراز عدم ردع، همین که به اصطلاح ردع احراز نشه، عدم احراز ردع کافیه. چرا؟ چون ایشان میگوید که اصل این است که شارع مقدس متحد المسلک است با عقلا. اصل بر این است، یعنی مقتضی موجوده، مقتضی موجوده. مقتضی چیه؟ این است که شارع مقدس احد من العقلا، رئیس العقلا، بلکه خالق العقلا است، مقتضی موجوده. خب مانع اگر احراز نشود. مانع چیه؟ مانع این است که شارع ردع کند. همین که مانع به اصطلاح احراز نشود کافی است که ما مقتضی رو در نظر بگیریم. مقتضی چیه؟ مقتضی این است که شارع مقدس به دلیل این که احد من العقلا، رئیس العقلا، خالق العقلا است، پس با مسلک عقلا متحد است. این کلام مرحوم اصفهانی در اینجا خیلی مهمه که ما عدم احراز رد برای ما کافی است. همین که احراز رد نشود کفایت میکنه. خب در رابطه با کلام ایشان همینجا ما چند تا نکته عرض کنیم و بقیه مباحث انشاءالله جلسه آینده. من چند تا نکته اینجا در مورد کلام ایشان عرض می کنم. اولا ایشان در واقع فراتر از این مطلبی که ما گفتیم سیر فرموده است. در جلد سوم صفحه 344 نهایت الدرایه ایشان در رابطه با عدل و ظلم میگوید که العدل بما هو عدل، العدل بما هو عدل، این یک حسن عقلایی دارد و ظلم بما هو ظلم یک قبح عقلایی دارد و شارع هم چون از عقلاست بنابراین عدل در نزد شارع حسن است. دقت کنید چجوری سیر می کند. و ظلم هم در نزد شارع قبیح است. یعنی حسن عدل و قبح ظلم را ایشون به سمت عقلایی بودن میبرد. برخلاف مشهور، مشهور قائلند، این بحث هم در بحث کلام مورد توجه واقع شده و هم در اصول فقه، که عدل حسنش ذاتیه، حسن آن عقلیه و ظلم قبحش ذاتیه و قبح آن عقلی است. ولی مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه ظاهرا حداقل در متأخرین اولین کسی است که در این رابطه این گونه سیر می کند که آقا عدل و ظلم دو تا به اصطلاح عنوانی است که باید در سیره عقلا جستجو کرد. یعنی محل این دو واژه سیره عقلاست. سیره عقلا در واقع به طوری تا به حال بوده است که از ظلم و قبیحون العدل و حسنون و ارتباطی به عقل ندارد. گرچه خوب دقت کنید، گرچه نکته سیره عقلایی هم ممکنه عقلانیت باشه، نکته‌ای که در سیره عقلایی است عقلانیت، در خیلی از موارد ممکنه عقلانیت باشه، لکن این قبح ظلم و حسن عدل در مسیر سیره عقلایی است. به این معنا که عقلا برای حفظ نظام خود در واقع این دو مطلب رو دارند که العدل و حسنون و الظلم و قبیحون، که این البته بحث مفصلی داره، نمیخواییم وارد این جهت بشیم و بحث مفصلی شده است که این نظریه مرحوم اصفهانی مخالف با وجدان و فطرت سلیم انسان است، که حالا در این زمینه نمیخواییم وارد بحث بشیم. به هر حال میخواستم بگم که مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه در این جهت سیر میفرماید که سیره عقلائیه در واقع به عنوان یک اصل باید بپذیریم و اتحاد شارع با مسلک عقلا رو باید بپذیریم و از این هم فراتر می رود و اساساً عدل و ظلم را هم در واقع از مسیر حکم عقل به طرف سیره عقلائیه قرار می دهد. خب این یه مطلبی بود که می خواستم عرض کنم خدمت عزیزان. خب در رابطه با کلام ایشان من لازمه یه نکته هم بگم، چون به اصطلاح درس دیروز ما به یک دلایلی انجام نشد، این نکته هم اضافه کنم که حالا شاید یه مقدار جبران درس دیروز هم بشه. این است که خوب دقت بفرمایید، این ثانیاً به شکل ثانیاً عرض کنم، ثانیاً سیره عقلایی یک در واقع ابهامی در آن، یک توهمی در آن به ذهن برخی ها ممکنه باشد، یه توهمی، و اون این است که خوب دقت بفرمایید، وقتی که گفته می شود سیره عقلائیه، توهم این می رود که سیره عقلائی لزوماً باید ناشی از عقلانیت عقلا باشد، به این معنا که چون عقلا عاقل هستند و در واقع عقلا با عقلانیت خود روش‌های زندگی خودشان را به وجود می‌آورند و روش‌های روزمره خود را ترسیم می‌کنند، لذا سیره عقلا بهش گفته می‌شود. یعنی به این معنا که ما در سیره عقلا این جهت را باید در نظر بگیریم که عقلا از آن جهت که ذو عقلند، از آن جهت که دارای عقلانیت هستند، بنابراین یک سیره هایی در زندگی خودشان دارند. بنابراین وقتی که گفته می شود سیره عقلا، جنبه عقلانیت در این سیره ها وجود دارد. و حال آن که سیره عقلا این جهت، لزوماً این جهت رو ندارد، سیره عقلا یعنی در واقع سیرت الناس، سیره مردم. مردم در مواضع زندگی خودشان و در حوائج روزمره خودشان یک روش‌هایی در مسائل مختلف در نظر دارند و طبق آن روش‌ها عمل می‌کنند. این گونه نیست که مراد از سیره عقلا جنبه عقلانیت عقلا باشد. مراد سیره مردم است. ممکن است این سیره مردم ناشی از عقلانیت باشه یا ناشی از سودجویی گروهی از مردم باشد که به اصطلاح مرور زمان آن روش گروه خاصی از مردم که برای سودجویی خودشان هم بوده است، مورد عمل همه مردم قرار گرفته باشد. بلکه دوستان دقت کنید، گاهی یک سیره و یک روش ناشی از یک برنامه به اصطلاح منفعت طلبی یک پادشاهی باشد که یک روشی را انتخاب می کند، یک سیره ای را انتخاب می کند و قصد و غرضش هم فقط و فقط منفعت خودش بوده است، ولی به مرور زمان به خاطر سیطره این پادشاه و حالا ممکنم هست که مورد نفع مردم هم باشد، این سیره عقلاییه، این سیره پادشاه سیره عام البلوای مردم می شود. بنابراین این گونه نیست که سیره عقلایی منشأش عقلانیت باشه. نه خیر، حتی ممکن است یک سیره عقلایی ناشی از خواسته های نفسانی مخالف عقل باشد. ولی در بین مردم این روش عام البلوا می شود و به عنوان یک سیره عقلائیه مطرح میشه. دقت میفرمایید که ممکن است اساساً عقل خیلی با آن سیره عقلائیه موافق نباشه، ولی به عنوان یک سیره عقلائیه در بین مردم رواج پیدا میکنه که اگر عقلا واقعا بنشینند و به عقلشان توجه کنند، چه بسا که این سیره را از زندگی خودشان محو میکنند. دقت فرمودی چه جور شد؟ پس بنابراین سیره عقلایی این گونه نیست که لزوما ناشی از عقلانیت باشد. و این نکته در کلام مرحوم، در دیدگاه مرحوم اصفهانی غفلت شده است. ایشان به گمان این که سیره عقلایی لزوماً ناشی از عقلانیت عقلاست، به این سمت دیدگاهشان رفته است که شارع مقدس احد من العقلا بل رئیس العقلا بلکه خالق العقلاست و بقیه مطالبی که ایشان فرموده است. بنابراین این کلام اصفهانی، البته چند تا نکته دیگه هم در رابطه با کلام ایشان هست که انشالله برای جلسه آینده عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.